سلام، وقتتون بخیر. من سید یونس حسینی هستم و اینجا نهنگ استدیو، اپیزود 21، قسمت دوم روایت کتاب فروش. خیلی خوش اومدی. دوم دوم دورورم 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 دوم دوم دورورم دورودوم دوم دوم. این قسمت با حمایت شما عزیزان منتشر میشه، شما همراهان نهنگ استدیو. در خدمت یکی از رفقای قدیمی و عزیزم هستیم، آقای امیرعلی باقری، یکی از رفقایی که اصلا توی کتاب فروشی با هم دیگه آشنا شدیم و رفیق شدیم و یه رفاقت خیلی عمیقی هم شکل گرفت. خب دیگه من حالا خیلی دیگه پرحرفی نمی کنم، بریم که در خدمت امیرعلی باشیم، بریم چه خبره. خیلی مخلصیم، بفرمایید.
خب سلام، من همونطور که یونس جان گفت امیرعلی باقری هستم. اینجا میخواییم که راجب کتاب و کتاب فروشی صحبت کنیم. همونطور که شنیدید ما اصلا توی کتاب فروشی با هم آشنا شدیم و امیدوارم که بتونیم یه روایت جالبی رو از کتاب و کتاب فروشی و تجربه‌ای که داشتیم توی این زمینه داشته باشیم. اگه بخوام یه جمله ماندگاری یا یک جمله خاصی راجع به کتاب فروشی داشته باشم، که خب یه جمله نیست، بیشتر یه تعریفه، که کتاب فروشی یه کاریه که در واقع یک کار نیست. شاید یه اتفاق بینابینی بین خیلی از مطالب باشه، بین خود کتاب، کتاب خوندن، جامعه شناسی، ارتباط با انسانهای مختلف، سلایق مختلف، در سنهای مختلف، و این از اون چه که شاید از دور به نظر برسه یه مقدار این فضا رو جالب تر میکنه. و برای من که خب رشته من اصلا خب رشته مهندسی بوده، من معماری خوندم، هرچند که یک در همامیختگی با کتاب هم داره، با هنر داره، و دور نیست که بگیم دو تا دنیای متفاوت بوده و من از یه دنیای کاملا متفاوت اومدم و از قبل بهش علاقه داشتم و رشتم هم رشته‌ای نبوده که خیلی بیگانه باشم باش. و در نهایت میشه گفتش که واقعا از کتاب فروش شدنم و این سالهایی که در حوزه کتاب عمرم رو سپری کردم پشیمون نیستم و قطعا خیلی چیزها به من داده و تجربیات ارزشمندی برام داشته. اگه بخوام تعریف بکنم که چی شد که اصلا وارد این قصه شدم، خیلی اتفاقی بود. من در سالهای دانشجوییم، در دوران کارشناسیم، خب مثل خیلی های دیگه دنبال کار میگشتم. خیلی اتفاقی که از دوستان قدیمیم زودتر از من توی این حوزه مشغول شده بود، او میخواست بره و من رو جای خودش معرفی کرد. خب منم دنبال کار بودم و توی این قصه شروع به کار کردم، توی این حوزه شروع به کار کردم و این شروع قصه بود.
زه حالا من یه چیز کوچولو بگم. اینجایی بود که اصلا من با امیرعلی مواجه شدم و امیرعلی با من مواجه شد. آره، این مواجهه ما از اینجایی شکل گرفت که اصلا مواجهه خوبی نبود. آره، یه مواجهه خوبی نبود و ما یه مدیری داشتیم اونجا توی کتاب فروشی. بعد این حالا به هزار و یک دلیل این بنده خدا رفت. بعد یه اشتباه بزرگی بچه‌ها کردن، یعنی رفقایی که تو کتاب فروشی با هم دیگه همکار بودیم، یه اشتباهی کردن که منو در واقع معرفی کردن به اون صاحب کتاب فروشی که این بنده خدا آره مثلا بالا سر کار وایسه و فلان. بعد امیرعلی مثلا یه جا به ما اضافه شد، منم که امیرعلی رو دفعات اولی بود میدیدم، بعد اصلا یه حال اینجوری داشتم که آقا اصلا میدونی وقتی که یه جمعی ایجاد شده آقا مثلا تو میخوای که همچنان همون جمعه بمونه، بعد من اینجوری بودم که خب پس بذار دوباره جمع شیم دیگه. حالا مثلا فکر کن یه پسر مثلا 20 ساله‌ای شده مثلا اسمن حالا شده مدیر کتاب فروشی، خب میخواد تیم ببنده، قطعا عقل نداره خب، و با هزار کار دیگه‌ای میشد مثلا حالا اون تیم قبلی و اون فضای دوستانه حالا شک بگیره، مثلا لزومن هم قرار نمیشد که مثلا بگی این کار رو انجام بده، ولی من اونجا آمدم به حساب خودمم با یه حرکت خیلی باحال این کار رو انجام دادم و مثلا گفتم که آره ما کسی دیگه ای رو میخواییم بیاریم و مثلا شما مثلا دیگه تا آخره مثلا هفته هستی. امیرعلی هم اینجوری بود که باشه خداحافظ و تو هم خیلی آدم بدی هستی، حالا با یه لحن دیگه احتمالا اون موقع تو دلش گفته، ولی اینجوری اومد گفت و بعدم گذشت تا اینکه حالا دیگه بچه‌ها با هم رفیق شده بودن و ما به جمع اضافه شدیم و دیگه خیلی همه چیز تغییر کرد، خیلی دیدیم که چقدر رفیقیم با هم دیگه، چقدر چف میشیم با هم و اینها، و خب این رفاقت شکل گرفت، ولی شروع مواجهه ما شروع مثلا شاید بگی مطلوبی نبود، ولی خب ادامهش ادامه دوست داشتنی بودش.
آره حالا این قصه که یونس تعریف کرد شاید به قول خودش خیلی مواجهه اولیه جذاب و دلنشینی نبود، و البته که من درک کردم، تو خب همون موقع طبیعتا ناراحت شدم، خدافظی کردم و رفتم، ولی خب یک نخهای بسیار باریکی از ارتباط بین من و دوستانی که اونجا توی اون مجموعه مشغول بودن شکل گرفته بود، و حالا نمیدونم اون مجموعه به آه من گرفتار شد که زیاد دیگه دیری نپایید که شاید یه ماه بعد از رفتن من اونجا هم عملا جمع شد. ولی خب این ارتباطهای خیلی تازه و تازه جوانه زدهی که شکل گرفته بود توی اون مدت کوتاه باعث شد که ما در یک مجموعه دیگه‌ای دوباره همکار بشیم، و اون مجموعه و اون جای جدید جایی بود که از قبلش راه اندازی نشده بود، یعنی عملا از صفر قرار بود که ما شروع بکنیم. آره یه فروشگاهی بود، فروشگاه بزرگی بود، حدودش مثلا 700-800 متر فروشگاه بود، دو طبقه بود توی کریم خان فروشگاه زیتون، که ما به لطف دوستان بالاخره ما اونجا جمع شدیم، لطف داشتن بنده رو هم معرفی کردن، من هم فکر میکنم بعد از یک دو سه هفته‌ای که بچه ها اضافه شده بودن من هم بهشون اضافه شدم. این که از صفر داشت شکل میگرفت خیلی خاص بود و متفاوت از این بود که من برم یک کتاب فروشی که از قبل کتاب فروشی بود مشغول بشم، بیشتر از این جهت جالب بود که من یه فضای خشک سرد سفیدی که الان واقعا این چیزی که دارم میگم توصیف همون فضاست، یه فضای خشک سرد سفید با قفسه‌های سفید، سنگ سفید، دیوار سفید رو تبدیلش کنم به یک کتاب فروشی، یعنی یک ناکتاب فروشی رو ما می‌خواستیم تبدیل کنیم به یک کتاب فروشی، و این خودش یک تجربه بسیار جالبی بود، خیلی مغتنم بود، خیلی لذت بخش بود. این تجربه خیلی تجربه تازه‌ای بود از جهات مختلف، هم از نظر این که خب یه تجربه کاری جدی بود برای یه دانشجوی معماری 22-23 ساله، و هم از نظر تعامل، یاد گرفتن تعامل با یه تیم، کار تیمی، کار سازمانی در حد خودش دیگه، در حد همون فضا مثلا یه تیم 7-8 نفره‌ای بودیم که شروع کرده بودیم به انجام دادن کارهای اونجا، کم کم هر کسی داشت توی نقش خودش جا می افتاد، نقش خودش رو می گرفت، توی قالب خودش ورود پیدا می کرد، یک مسئولیت هایی رو به عهده می گرفت، و اون مسئولیتش رو و اون نقشش رو اجرا میکرد و این خیلی جالب بود. و در این حال فشار کاری بسیار زیاد بود، به جهت اینکه اونجا همچنان خب یه سری کارهای زیرساختی داشت، در حال آماده سازی بود، گچکاری و نمیدونم سیمانکاری و کارهای این شکلی. و منم چون بالاخره به سبب رشتم کلن ساختن رو خیلی دوست دارم، خیلی برام جالب بود. شاید برای خیلی از رفقا واقعا اذیت کننده و آزاردهنده بود این وضعیت که هی ما در حال جابجایی باشیم، قفسه جابجا بکنیم، یه چیزی رو بچینیم این ور بچینیم اون ور ببینیم کدوم طرف بهتر میشه، ولی برای من خیلی لذت بخش بود. و واقعا هم اینطور بود حالم با این وضعیت که دوست داشتم ادامه بدم و جدی هم ادامه بدم تا اونجا رو به یک کتاب فروشی تبدیل کنم. و یادمه اون اولین مشتری که وارد فروشگاه شد کاملا به صورت سینه‌خیز از کرکره نیمه بالای فروشگاه وارد شد، یه خانمی بود فکر میکنم باردار هم بود، که گفتش که من یه کتاب اینجوری میخوام، یه چیزی میخواست که ما هم داشتیم از قضا و خیلی اتفاقی وارد شد و از قضا مسئول فروشگاه هم فروخ بهش، یعنی گفت بفروشید، در صورتی که قرار نبود، مثلا نرم افزارمون آماده نبود، چیدمانمون آماده نبود، ولی بنده خدا اومد تو خریدش رو کرد. شاید هم اتفاق مبارکی بود که بالاخره یه مادر، یه کسی که داره مادر میشه وارد فروشگاه شد و اون خرید رو انجام داد و این قصه اولین فروش اون فروشگاه شد. این که من از این مجموعه، میگم با این مجموعه قصه‌ام تموم شد، قصه من با کتاب تموم نشد. بزرگترهای ما توی این صنف همیشه به ما میگفتن که
آقا شما خود بزرگتر مایی،
اختیاری به ما میگفتن که میگفتن نون کتاب نمک گیرت میکنه، همچین چیزی خاک کتاب میگیرت، خاک کتاب نگهت میداره، همچین چیزی گفتن، خاک کتاب گیراست، یه همچین جمله‌ای میگفتن. ما همون موقعش هم حس میکردیم که بله همینطوره. و هرچی بیشتر دوستان همین الان، خب خود یونس دیگه توی حوزه کتاب فعالیت نمیکنه و خیلی هم افتخار میکنه به این قضیه، ولی
آقا بیو اینستاگرام
من رو
بنگاه کنی، نهنگ کتاب فروش
نوشته. آره و با یه تفاخری میگه که من از صنف کتاب رفتم بیرون و شما هنوز هستید. ولی خب بله، برای من مسیر کتاب با رفتن از این فروشگاه تمام نشد. من رفتم توی مجموعه دیگه‌ای که شاید مثلا یه 20 تا کتاب فروشی زیر مجموعهش بود، توی اونجا یه بخش سازماندهی آموزش نیرو انسانی رو عهده‌دار شدم که یه مدت کوتاهی اونجا بودم و بعد از اون هم توی یک انتشارات دیگه‌ای مسئولیت فروشگاهاش رو عهده‌دار شدم باز هم، و همچنان هم ادامه داره که خب مقدار رسالت این انتشارات متفاوت از کتاب فروشی‌های عادیه.
این یه چیزی که توی مسیر کتاب فروش شدن و کتاب فروش بودن تو من متوجه شدم، مثلا یه بخش به نظرم، حالا اگه که نیست بگو دیگه، یه بخشی که تو رو اینو برات ارزشمند میکنه فکر کنم آدمایی بودن که حالا تو شناختیشون، تو یه سری آدم شناختی با دنیاهای متفاوت. خب قطعا نمیتونی بگی که این آدم دنیاش دقیقا شبیه اون آدم بوده. من حالا تو ذهن خودم دارم مثلا میشمارم مشتبه بهنشان رو دارم میشمارم، از اون ور دارم چه میدونم علی حجازی رو میبینم، از اون ور حمیدرضا رضایی، علی محبی، اینا رو دارم میبینم. اینا واقعا هر کدومشون مثلا دنیاشون یه دنیای دیگه است، ولی واقعا این رفاقت ها و اینا شکل گرفت. ببینید شاید یه بخشیش از شخصیت آدم باشه، خب ولی من مطمئنم یه بخش دیگه‌اش از روح کتاب فروشیه. خب میخوام بدونم که این مسیره، این که تو با آدم آشنا شدی، نینی آدم ها چیشون با تو مشترک بود که توی کتاب فروشی، حالا چه مشتری بود؟ خب ما پیش میمد که مثلا یه مشتری میرفت بیرون دربارش صحبت میکردی، خب یه ویژگی خاصی داشت دیگه، مثلا لنگ میزد، بعد در حین لنگ زدن حرف زدنش هم مثلا لنگ میزد، بعد میخندیدیم مثلا ما بهش، بعد یهو مثلا عصرش خب مثلا اینجور چیزا، یا یه مشتری میومد تو خیلی آدمه مثلا با شخص، یا مثلا آها همین کتاب فروشی زیتون یه مشتری داشتیم ما، این یه وکیل بود یه وکیلی بود، بعد آره این کارش که تموم میشد احتمالاً میومد توی، خب کتاب فروشی وسیعی هم بود دیگه زیتون، خب الان هم برین هستش خیابون کریم خان دقیقاً بر چیزه کتاب فروشی سالسه، بعد خیلی کتاب فروشی بزرگی هم بود، این قشنگ نیم ساعت 40 دقیقه تلفوناشون میومد تو کتاب فروشی صحبت میکرد، بعد در تمام مدتی بدونین که کتاب فروش ها میخندن بهتون در مواقعی خب، و این ما خیلی درباره مشتری ها صحبت میکنیم، گاهی تمجید گاهی مسخرهشون میکنیم، خب اگر که مسخره باشن دیگه، وگرنه ما که آدم های بدی نیستیم خب این یکی از اونایی بود که ما همیشه دربارهش صحبت میکردیم، چون همیشه بود، یه روز این پسرش هم با خودش آورد،
خیلی وقتا
آره دیگه از یه جایی به بعد، چون دیگه احساس کرد که اینجا اصلا پارک منه، خب این پسرش هم آورد و واقعا دلمون میخواست یه پاشو من بگیرم یه پای این پسر رو امیرعلی بگیرد اوسط اینو باز کنیم جرش بدیم، واقعا مثل کجا بگم با کتاب فروشی برخورد میکرد، ولی از طرفی واقعا مشتریایی هم داشتیم که بسیار با شخصیت، بسیار جذاب، بسیار اهل تفکر، و یه البته اینم خاصیت کتاب فروشیه ها، یعنی شما انواع آدم میبینی خب، و یه بخش دیگه هم خاصیت خیابون کریم خان بود، خیابون کریم خان جایی بود که واقعا آدم های متنوعی اونجا رفت آمد میکنن، شما یه روز برین تو خیابون کریم خان بشینین، فقط همونجا بشینین آدم ها رو نگاه کنین، یه آدمی رو مثلا میبینین که حالا مثلا 100 متری کتاب فروشی یه دست فروشی داره و واقعا انگار از جنگل اومده، خب ما میگفتیم که این یکی از المانهاییه که زیبایی بصری خیابون کریم خانه، خب یهو همونجا میبینین که یه گالری مثلا نقاشی توی کتاب فروشی سالس برقراره، بعد آدما میرن میان، یه مشتری ثابتی هم مثلا اونجا بود، مثلا فراستی، آره فراستی یکی دو بار اومد تو کتاب فروشی مثلا باش صحبت میسه، همه جور آدمی میره و میاد، این مثلا یکی از خاصیت خیابون کریم خانه که خب کتاب فروشی منم چون اونجا بود این انواع آدم بود.
از اون نکات اولی که گفتی راجب آدمایی که من تو کتاب فروشی باشون آشنا شدم و شخصیت خودشون و اون چیزی که من ازشون تو کتاب فروشی دیدم خیلی نکته جالبی بود و چیزای خوبی یادم اومد، و اون اینه که آدمایی که توی کتاب فروشی کار میکردن، این کسانی که من توی کتاب فروشی باهاشون هم کار شدم، غیر از شاید مثلا معدودی یه نفر دو نفر، همشون یک آنی بود در وجودشون که این در هر کسی نیست. حالا شاید الان باز کردن این که این آن دقیقاً چیه خیلی کار راحتی نباشه، ولی هر کسی که توی کتاب فروشی بود، همین اسمایی که مثال زدی، خود مجتبی بهنشان، یک شخصیتی داره که بسیار عجیبه، حالا نمیخوام خصوصیاتش رو بگم، ولی بسیار خصوصیاتی که داشت جالب بود، یعنی از در واقع امیدواریش گرفته تا اینکه هیچ بنبستی براش وجود نداشت گرفته، یا اینکه اصلا یه کتابی خیلی براش جالب بود و یوهو میرفت تو مخش که بیاد برای ما تعریف کنه، مثلا به ما بگه برید اینو بخونید، یا یک پلنی توی ذهنش، یک برنامه‌ای توی ذهنش شکل میگرفت که اون رو بیاد به ما بگه،
مثلا یه جمله‌ای که از مشتاق میاد تو ذهنم بریم تولیدش کنیم،
آره آره،
یه موز تو خیابون میدید از این موز خوشش میومد، خب بعد این میگفت چرا از این بخرم، خودم تولیدش میکنم
دقیقاً همین این بود، و حالا تجربه جالبی هم، حالا من چون به جهت رشتم خب خیلی دوست داشت، خب مشتاق بهنشان مسئول فروشگاه ما بود، خیلی دوست داشت هر کسی رو توی حوزه‌ای که توش تخصصی داره یا استعدادی داره هول بده. میگم این بحث امیدی که داشتین که بن‌بست نداشت، همینطور که یونسکو واقعا اینطوری بود، میگفتیم آقا مثلا من میخوام الان یه چیزی داشته باشیم بیاریم بفروشیم، مثلا چه میدونم یه چوبی که جاقلمی باشه. بعد میگفت این جاقلمیه رو تولید کنیم. واقعا نگاهی که داشت نگاه خیلی جالبی بود. یا حالا مثلا شاید کسی دیگه که یونس داشت اسم برد، علی حجازی، که واقعا در حوزه کتاب، در حوزه کتاب و در اون بانک کتابی که خونده بود یک موجود عجیب غریبیه. حالا نمیدونم کی وقت کرده این همه کتاب بخونه، یعنی همین الان که من دارم صحبت میکنم چیزی که تو ذهنم اینه که حداقل مثلا توی سن 23 سالگی 400 تا کتاب خونده و خیلی اصلا یک اشرافی داره. و نکته جالبی که مثلا این آدم داره، حالا من اسم میبرم، لزوما نمیشناسید این کسایی که من اسم میبرم طبیعی هم هست، به عنوان یک مثال دارم عرض میکنم، این آدم نکته جالبی که داره اینه که کتابهایی که خونده به وضوح در شخصیتش تأثیر داشته. یعنی وقتی فکر میکنه، وقتی با تو حرف میزنه، واقعا به اندازه یک جوون 23 ساله با تو حرف نمیزنه. واقعا احساس میکنی که پشت این پر از چیزهایی که خونده، تحلیلش کرده، فکر کرده، با دیگران راجع بهش حرف زده، پختتش و اون رو همراه خودش داره.
ما دنبال هم، ما دنبال هم، کی میدونه که دوباره مثل دنبال هم با میشیم. ما دنبال هم، ما دنبال هم، کی میدونه که دوباره مثل دوباره هم با میشیم. کی میدونه که کی دوباره کناره هم دیگه میرخسیم مثل با
همه جور آدمی واقعا میاد توی کتاب فروشی. یه بار یکی اومد دنبال کتابی به یک رنگ خاص بود، میگفت من کتاب میخوام به رنگ مثلا سبز، آبی. گفتم چرا رنگش براتون مهمه؟ میگفت آخه میخوام دکور خونم خوب در بیاد. حالا بگذاریم از این که من دارم میخواست مثلا سرمو بکنم تو دیوار که تو واقعا چرا یه همچین چیزی میخوای، دنبال همچین چیزی اومدی، آره که واقعا چجوری فکر کردی که اومدی به یک کتاب فروش میگی که کتاب آبی به من بده، کتاب غیر. هرچند من بالاخره به عنوان فروشنده موظفم که مشتری رو راضی نگه دارم. اصولا ما یه آقایی بود توی فروشگاهمون که خب مدیر مجتمع بود، یه جورایی مدیر مجتمع فرهنگی زیتون بود اونجا، آقای دربندی، که قبلا هم توی بنیاد سعدی ایشون مشغول بودن. خیلی به ما، البته که خب عقاید خاصی داشتن، روش‌های خاصی داشتن، ولی خب توی رفتارشون، توی چیزهایی که از ما می‌خواستن نکات مثبتی هم بود. یکیش این بود که خیلی روش تاکید داشتن، یکیش مشتری مداری بود. یعنی هر جایی، تو هر حرفه‌ای، تو هر صنفی مشتری مداری بسیار مهمه. یعنی اینجوریه که مشتری حتی اگر اومد فوش داد، مثل میگم، اگر آره مشتری من فوش داد، مثلا باید بهش بگین که قربونتون برم خودتونید. خب یعنی اینجوری که بایستی این رو رعایت کرد، خیلی مهمه. یعنی اینکه شما با مشتری تون صحبت نکنید، یه جوری نباشه که بر بخوره بهش، ناراحت بشه، خیلی لحن خیلی مهمه. خب این خانم، این بنده خدا اومده بود و از ما یه همچین چیزی میخواست. ما همچین مشتری داشتیم که از ما راهنمایی عمیقی برای کتاب میخواسته. خودش بسیار کتاب خون بوده، از ما راهنمایی میخواسته و خب اینجور موقع دست و پای آدم میلرزه که آقا این آدم خودش خیلی حرفه‌ایه و من میخوام به این کتاب بفروشم. خب این تجربه جالبی میتونه باشه که آقا من باید الان خیلی خودمو بکشم بالا که بتونم در حد ایشون مثلا بهش کتاب پیشنهاد بدم.
یه گروه خاصی از مشتریا بودن، خب اینا اینقدر کتاب بودن که بعضی وقتا پیش میومد که ما میشستیم بعد شروع میکرد به ما کتاب معرفی کردن. خب یعنی برعکس میشد همه چیز و واقعا تو این آدمو باید ورق میزدی، اینقدر پر بود. از طرفی یه مشتری هم خب میومد که مثلا به درمان شوپنهاور مثلا، خب مثلا در صد حال مثالش دقیقا این نبود، میخوام بگم که صد و لول چجوری بود. اون مشتری بود، این مشتری هم که مثلا به کتاب درمان شوپنهاور مثلا میگفتش که کتاب درمان شوپنهاور رو مثلا میخوام. خب یا یکی از بچه ها بود دانیال، اوف دانیال واقعا یه شخصیتیه. خب یعنی حالا احتمالا اینو بشنوه، خیلی شخصیت خاصیه دانیال و سن خره پیر نه
نه
از ما بزرگتر، آره خب و توی این سن خب مثلا دیگه الان باید 30 و چند سالش باشه دانیال، آره دیگه نزدیک 40 الان دانیال، خب نسبت به خودمون دارم میگم، ما همه مثلا 20 و چند ساله ایم اینجا نشستی، اما تو وقتی که باش مکالمه میکنی کاملا همسن تو چه بسا کوچیکتره. خب و این خیلی دوست داشتنی بود تا یه جایی. خب و میگم دانیال خیلی آدم دوست داشتنی بود، اما یه مثلا چیز جالبی میگفت به این مشتری ها، میگفت مشتری های جوجو مویزی. خب یه نویسنده یه به اسم جوجو مویز و دانیال به این مشتری ها میگفت مثلا مشتری های جوجو مویزی. چرا مثلا به جوجو مویز مثلا میگن جوجو مویز؟ مثلا میگم این تفاوت مشتری بود که یهو تو میدیدی مشتری داره به تو کتاب معرفی میکنه و تو اگر واقعا اهل این شنیدن باشی میشستی پای درسش.
در آستانه پیری گلایه از شب دنیا، بد است مرد حسابی به احترام دیاسپان بدون قصه و بوسه، تلاش کن که بخوابی تو مثل برده خانه و بال گردن روزی، کسی نگفت نباید که از نهاد بسوزی، تو آفتاب نبودی که بی دریغ بتابی، چه اسب ها که درونت به اهتزاز درآمد، به شیه عمر گلویت کشان کشان به سر آمد، تو را که بست به گاهی که روز مزده عذابی.
ببین الان نمیدونم من میرم مثلا به این توجه کرده بودی یا نه، ببین تو کتاب فروشی یه آدمی میاد کتاب بگیره یا همکارات هستن اونجا دارن کتاب میخونن حتی خودشون، البته از اصلا وقت این کارا تو کتاب فروشی پیدا نمیشه واقعا، یعنی یه جوکه به تمام عیاره که آخ چون کتاب فروش شدی همش کتاب میخونی اینا، نه یه آدم کتاب خون اگر که کتاب فروش بشه به یک آدم کتاب نخون تبدیل میشه. این حالا یه آفتی از کتاب فروشی که واقعا یه کتاب فروش باید دائما در حال مبارزه با این باشه که کتاب بخونه، خب یعنی از کتاب نخوندن فرار بکنه. توی کتاب فروشی یه دنیای دیگه‌ای که آدم‌ها باش مواجه می‌شدن این بود که می‌شد مسائل آدم‌ها رو فهمید. خب منظورم اینه که کتابی که طرف دنبالشه شاید یه آینه‌ای از یه بخشی از وجودش بود که الان این آدم با چی درگیره. خب مثالی که مثلا امیر زد دنبال کتابای رنگی میگشت میفهمی این آدم کجا داره زندگی میکنه چه عالمیه، ولی وقتی میاد دنبال یه سری کتابای خاص میگرده تو میتونی بفهمی این الان تو دنیاش با چی درگیره. مثلا تو اون کتاب فروشی اولیه توی دلوار یه مشتری بود، خواهر چیز بود، خواهر مدیر اون در واقع کتاب فروشی و رستوران و کافه‌ای که با همه اینا اونجا بودش، این می اومد از ما کتاب میخواست و میگفت یه کتابی به من بدین که ذره ای اسم خدا توش نباشه. معلومه دیگه آدم چی کشیده. خب یعنی واقعا، یعنی من یه کتاب از فرض کن مثلا از داستایفسکی یا تولستوی به این میدادم، این میگفتش که نه این فلانجاش داره در رابطه با خدا مثلا صحبت میکنه، خوشم نمیاد، من اینو خوندم اینجوری بود. بعد میپرسی که چرا تو اینجوری؟ بعد میگه مثلا یک ساعت میگه چرا؟ بعد چون احساس امنیت میکنه تو کتاب فروشی. خب و قصه آدم ها مهم میشه اونجا.
خیلی وقتا اصلا آدم هایی که میومدن شروع میکردن به تعریف کردن قصه هاشون. یه وقت هستش که ما به این فکر میکنیم با توجه به اون خواستهی که طرف از ما داره، اون کتابی که از ما میخواد، ما خودمون واکاوی میکنیم که دقیقا این طرف بهش چی گذشته که به این نقطه رسیده و داره اینو میگه. یه وقت نه، واقعا اینطور بود که آدم ها از قصه هاشون برای ما تعریف میکردن. ما توی همین فروشگاه زیتون یه مشتری ثابتی داشتیم، یه خانومی بود، خیلی با ما محبت آمیز واقعا برخورد میکرد. ما هم خیلی وقت میذاشتیم همیشه وسایلی که میخواست رو مثلا براش حتی جور میکردیم. یه هدیهی میخواست میومد میگو من برای مثلا پسرم و خواهرزادم که انقدر سالشونه میخوام هدیه بخرم، چی پیشنهاد میکنی؟ ما میرفتیم کنار این آدم وای میستادیم و براش انتخاب میکردیم، جور میکردیم، به قول خارجی ها ست میکردیم و میومدیم بهش تحویل میدادیم. این خواسته بود که او داشت و قصه زندگیش رو هم گاهی اوقات در حین این جور کردن اون هدیه برای ما تعریف میکرد. البته خب لطف او بود که ما رو امن میدونست و قصتش رو برای ما تعریف میکرد و خب ما هم هر چیزی که تنها چیزی که شما میتونستیم باشیم اون یک گوش شنوا باشیم و بودیم. و باز هم من برمیگردم به اون نکته که اول صحبتمون گفتم و اینکه واقعا الان میبینید دیگه روانشناسی هم هست. ما البته ادعایی نداریم، ما نه روانشناسی خوندیم نه روانشناسیم نه ادعایی داریم، ولی خب حداقل یک گوش شنوا بودیم و شنیدن چقدر مهمه واسه آدما که شنیده بشن. خیلی از آدما به خاطر شنیده نشدن به خیلی از مشکلات دچار میشن. یا یه مشتری جالب دیگه که داشتیم این بود که کسی بود از مدیران میانی بانک ملت بود و همیشه می اومد یک طیف کتاب خاصی رو از ما میخواست، کتابایی که شاید کمتر هم مشتری داشت، کتابای مذهبی هم بود توی کریم خان، سراغ اون کتابا رو میگرفت، دنبالش میرفت، حتی پیگیر بود که ما کتاب براش بیاریم و او هم قصه های جالبی داشت و قصه هاشو برای ما تعریف میکرد. حتی یکی از قصه هاش که جالب بود این بود که میگفتش که من یه قبر خریدم برای خودم و میگفت میرم سر قبره مثلا هر ماه میشینم و گریه میکنم و خیلی جالب بود. این یه قصه بود که حالا میشد تعریفش کرد. جالب بود که اینه که یه وقتایی حتی خود افراد به زبون میان و تعریف میکردن، میومدن و تعریف میکردن برای ما، بدون اینکه ما بخوایم واکاوی کنیم و کشف کنیم که قصه چی بوده که طرف به این نقطه رسیده. و یکی از نکات خیلی خیلی مهم و ارزشمند کتاب فروشی همینه که واقعا تو با روح انسان‌ها سر و کار داری، با قلب انسان‌ها سر و کار داری. یه وقت هستش که شما غذا می‌فروشید، حالا این رو خوب شد یادم اومد که این رو بگم، یه تیکه کنایه‌ای که همیشه نسبت به کتاب فروشی مطرح می‌کنن دوستان، مخصوصا دوستانی که خیلی تاجرن و کاسبن به معنای واقعی، دی تیکه متلک و هی به ما مینداختن که آقا اینجا رو الان قلیونیش کنی، نمیدونم اینجا رو رستوران پیتزاییش کنی، کباب بپزی بفروشی، از این چیزی که شما دارید میفروشین سود بیشتری داره. در صورتی که حالا اون به جای خود محترمه، بالاخره آدم بدون غذا که نمیتونه زندگی بکنه، ولی نظریه کم طرفداریه این حرفی که من دارم میزنم و اون اینه که ما با روح آدم‌ها سر و کار داشتیم، ما به غذای روح آدم‌ها سر و کار داشتیم و متاسفانه نکته‌ای که الان وجود داره با توجه به وضعیت اقتصادی، مظلوم‌ترین و اولین کالایی که از سبد خرید خانوار حذف میشه کتابه. ما همینطوری سرانه مطالعه‌مون پایین بود، با این وضعیت اقتصاد خب بالاخره پایین‌تر هم میاد و حذف میشه و این قصه مهم روح آدما که با کتاب فروشی گره میخوره، میتونه گره بخوره اگه بخوان این دوتا موردی که من تعریف کردم موردایی بودن که خودشون رو حداقل انداختن توی این دریا، ولی خب خیلی اصلا نمیندازن، خیلی کتاب رو مثل هندونه میبینن. ما یه همکاری داشتیم در همسایگی همین کتاب فروشی، خیلی خوب کتاب میفروخ، عالی، یک خط ولی کتاب نخونده بود تو زندگیش، کتاب رو مثل هندونه میفروخ. یه بار یه مشتری اومده بود براش یه ماشین لندکروز داشت، این آقا عقب لندکروز ایشون رو پر کتاب کرد. شما فرض کنید سال 1400 گفت من 20 میلیون کتاب به این فروختم، 20 میلیون کتاب سال 1400 خب خیلی بود، یعنی شما بدونید که شاید چند جلد کتاب میشه 20 میلیون اون موقع، بگو مثلا چه میدونم 100 جلد که کمه، 500 جلد کتاب فروخته بود بهش حداقل تو همون یه فقره، ولی خب مثلا هندونه میفروخت کتابو. ولی نکته ای که هست اینه که کتاب خیلی بحثش متفاوته. البته ما کتاب خوب و بد هم داریم، کتاب خوب مد نظرمونه دیگه، صورتت رو بشور و نمیدونم قوی باش و این حرفا، این کتابای زرد این چنینی که حالا هست اونام کتابه بالاخره، ولی توصیه نمیشه. ما اتفاقا یه نکته جالبی که تو کتاب فروشیمون داشتیم این بود که خیلی اهتمام داشتیم که این کتابای این شکلی رو نیاری. و اینا رو که همه جا میخرن، همه جا میخونن، تو مترو هم میخرن، تخفیفای همیشه 99% کتاب فروشیای مترو که من نمیدونم واقعا باید از اینا ناراحت بود یا خوشحال بود، به نظرم بعد ناراحت بود چون توهم کتاب خوندن میده. خیلی از کتابایی که با ترجمه های بد، کیفیت صفحه آرایی پایین، نمیدونم طراحی های بسیار بی کیفیت و اینها، و حالا اینها هم هست. ولی میخوام بگم که اون کتاب خوبه که روح رو تغذیه میکنه و شاید مسیر واقعا کامیابی جامعه ما و هر جامعه‌ای، نمیخوام حرف کلیشه‌ای بزنم و حرف منطقیه، که مسیر کامیابی انسان‌های یک جامعه چی میتونه باشه؟ به نظرم میتونه این باشه که خب هر کسی در جای خودش درست فکر کنه و درست عمل کنه. آدم‌ها چطوری میتونن درست فکر کنن؟ وقتی که یک خوراکی داشته باشن برای فکر کردن. و الا خب وقتی خالیه اون تو با چی میخوان فکر کنن؟ و اگه درست فکر بکنن شکمشون هم سیر میشه احتمالا. خب هرچند که خب بالاخره ما این رو خیلی بیرحمانه نگیم، قطعا چیزهای دیگه هم از عمل کرده انسان، غیر از عمل کرده انسان ها هستش که باعث وضعیت های سخت جامعه میشه، نظر اقتصادی، تصمیم گیری های دیگری هست، ولی خب بازم بگردیم تهش رو پیدا کنیم میرسه به اینجا که چه فکری توی سر آدم هایی هستش که تأثیر گذارن در شرایط زندگی انسان ها. و بله در مجموع یکی از غنیمت های حضور در صنف کتاب همینه که اگر در جای خوبی باشید واقعا با یک نقطه ای از روح آدم ها سر و کار دارید که هر جایی این نقطه هویدا نمیشه و توی کتاب فروشی شاید این اتفاق بیفته، به شرط اینکه آدم ها خودشون رو تو اون دریای بندازن.
وقتی تو این خیابونا، تو کوچه پس کوچه ها، را میرم تو رویاهام، رویاهای بی صدام، فل میخورم توشون، قش میکنم توشون، ول میکنم پامو میرم، خیابونا قشنگ میشن، رنگ و وارنگ میشن، آدم ها همه برام قوم و خیشم، با خودم میگم باز از اون روزاست، داد میزنم پاشو اینا همش یه رویاست، میمونم تو رویاهام، میمیرم تو رویاهام، گم میشم توشون، غرق میشم اینجا، پشت پام ردی نیست، راه برگشتی نیست، گم شدم از کوچه ها، حس می کنم تو رو، خیال می کنم کنارم، را میری کنارم، می خندی می خندی، ول می کنم پامو میرم، خیابونا قشنگ میشن، رنگ و وارنگ میشن، آدم ها همه برام
ارزش وجودی کتاب فروشی مثل شاید بیشتر بخوام بگم، میگم مثل، حتی شاید بیشتر، همون ارزش وجودیه که سینما داره. از چه جهت؟ از این جهت که شما خیلی کارا رو تو خونتون هم میتونین انجام بدین. یکیش فیلم دیدنه. شما فیلم رو تو خونه هم میتونین ببینین. چرا میرین سینما؟ تجمع آدمهایی که یک ویژگی مشترکی دارن جذابه، مثل فیلم دوستها، و چقدر خفن که این جذابیت اون در واقع نقطه مشترک آدمها نقطه جذابی به اسم کتاب باشه. میگم این به نظر من یکی از ارزش‌های وجودی کتاب فروشی اینه که این آدمایی که دنبال کتابن همدیگر رو میبینن، در مورد کتاب با هم صحبت میکنن. خیلی خیلی شیرینه، این طرف نفس میکشه واقعا با این کار، در رابطه با کتاب صحبت کردن. برای اینه که میگم که آقا این نکته امیرعلی که تو مترو هم کتاب میفروشن، چرا کتاب فروشی؟ آقا به این علت، یکی از هزار علت کتاب فروشی. و یه سوال آخری که هم، دو سوال آخری که از امیرعلی بپرسیم، هم میخوام بدونم که میدونم که کتابی که برای یه آدم هست شاید برای کتاب یه نفر دیگه مناسب نباشه. یعنی میگم که آقا امیر جان یه کتابی با ما معرفی بکن، بگو که آقا به درد آدمای میخوره که این سوالو دارن، چون من این جوابو گرفتم ازش. اون چه کتابیه؟
بله، من حالا یه اشاره ای هم به اون نکته اولی که یونس گفت الان تو این بخش بکنم، که اجتماع کتاب فروش ها، آدم ها کسانی رو میبینن توی کتاب فروشی که شبیه خودشون فکر میکنن، نظرشون راجع به کتاب و کتاب خوندن شبیه به هم. خیلی اتفاق شیرینیه. چرا؟ چون شاید باورتون نشه ولی ما توی نسل‌های جوان‌ترمون، نسل اواسط دهه 80 به بعد که خب الان دبیرستانی هن، خیلی هاشون دیگه وارد دانشگاه، بعضیشون وارد دانشگاه شدن الان. دهه 80 چند سالشونه؟ 85 چند سالشونه الان؟
یه رفتن دانشگاه دیگه،
18 سالشونه دیگه. 85 الان رفتن دانشگاه. 85 به بعد حتی میخوام بگم توی این نسل، میشه نسل بتا، یه نسلی الان اسمی داره، نسل بتا، آره دیگه، بس نسل بتا یه همچین اسمی فکر میکنم باشه، اگه من اشتباه نکنم، اگر اشتباه دارم میگم پیشاپیش عذر میخوام. نسلی که بعد از نسل زد هست، یه پویشی من در این نسل دیدم که بر ضد کتابخانی اصلا، یعنی حتی فضاشون اینجوریه که آقا چیه میگید کتاب بخونید، کتاب بخونید، نمیخوایم کتاب بخونیم، اصلا کتاب بخونیم که چی بشه. و توی این فضای جامعه، حتی این چیزی که من دارم خدمتتون میگم تو نسلهای قدیم ما هم بوده ها، هستن. آقا شما الان برو توی یه راسته ای از کاسبا، حالا اشاره نمی کنم که وقت بخواد مثلا بهشون، آره بهشون بر بخوره، ولی مثلا شما برو توی یه راسته ای از کاسبا، طرف شاید خیلی هم بعضش خوبه، پول رو پول میذاره، برو جب کتاب صحبت کن، احتمالا این دیالوگو تحویلت میده که آقا کی کتاب میخونه، پول مهمه. ببینید این نگاه و این تفکر نگاه بیرحمانه یه نسبت به کتاب و کتاب خوندن، و خیلی مقتنم فرصت فضای کتاب فروشی که آدم ها کسانی رو میبینن که روی کردهای محبت آمیزی نسبت به کتاب دارن و کتاب رو درک کردن و بسیار ارزشمنده. در مورد کتابی که من حالا بهترین کتاب، من هیچ وقت این سوال رو جواب نمیدم، اصلا دوست ندارم من این سوال رو جواب بدم که بهترین کتابی که خوندی چی بوده. به قول جواد خیابانی که میگه بهترین بازی که گزارش کردم اون بازی که گزارش نکردم. من میخوام بگم اتفاقا خیلی حرف جالبیه، من بهترین کتابی که خوندم اون کتابیه که نخوندم. چون واقعا آخه چه سوالی، مثلا این که بگی مامانتو بیشتر دوست داری یا باباتو، سوال خوبی نیست که مثلا بگی بهترین کتاب. این کتابی هم که حالا میخوام راجبش حرف بزنم واقعا اینطور نیست که بگم بهترین کتابیه که خوندم. یه کتابیه که حالا یونس هم چون گفتش که یه کتابی باشه که یه سوالی داشته باشی و یه جوابی بهت داده باشه، یا توی یک مسیر دیگه انداخته باشتت، یا حالا عمیق‌ترت کرده باشه، من سال 1401 به جهت اون التهاب اجتماعی سیاسی که توی کشور وجود داشت، یه کتابی رو شروع کردم بخونم دقیقا همزمان با اون اتفاقات به اسم چرا ملت‌ها شکست می‌خورن، و برام سوال بود که واقعا چرا ملت‌ها شکست می‌خورن. صدام چرا اینجوری شد؟ و واقعا تو ذهنم این بود که این کات میشه دیگه.
نه.
و واقعا تو ذهنم این بود که چرا ملت‌ها شکست می‌خورن. حالا شاید اون کتاب اصلا راجع به ایران نبود و اصلا نویسنده که فکر میکنم آقای عجم اغلو بود با یا آقای دیگه ای. خب این کتاب میگم خودش هم ذکر کرده بود که من نمونه موردی که تو این کتاب کیس استادی که به قول خارجی ها تو این کتاب بررسی کردم مثلا مصر بوده و تونس بوده و عرض کنم خدمت شما شیلی بوده و اینا، دقیقا اشاره کرده بود که حالا واسه همه جا شاید این کاربرد نداشته باشه، ولی خب نمونه موردی بود و یه تئوری بود و جالب بود برای من که چی پیش میاد برای کشورها و نظام فرهنگی سیاسی اقتصادیشون که به یک نقطه‌ای میرسن و اینها. خب به یه بخشی از سوالاتم جواب خوبی داد. اگه بخوام پیشنهاد کنم، اگر علاقمند هستید به مسائل فرهنگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، همین کتاب جامعی بود واقعا، 600 صفحه کتاب بود و خیلی جالب بود، به سوالای من حداقل تا یه بخشی جواب داد، هرچند که نمیتونم الان با اون کتاب بیام به شما استدلال بکنم برای شما که چرا ما کشورمون به فرض توی یک وضعیت خاصی هست یا نیست، ولی خب برای اون نمونه این که یونس گفت من این کتاب رو یادم بود که بگم.
خب امیرعلی جان ممنونم ازت، زنده باشی همیشه و موفق، سلامت باشی. اینکه ما با هم دیگه اپیزود 21 از سری پادکست های نهنگ استودیو رو شنیدیم و قسمت دوم از روایت کتاب فروش. روایت کتاب فروش رو میتونین بین هر قصه ای که ما منتشر میکنیم به صورت یه قصه، حالا هر چند قسمت میتونه باشه اون قصه، و بعدش روایت کتاب فروش رو بشنوین و بعدش دوباره یه قصه و دوباره روایت کتاب فروش. قسمت اول رو با در واقع علیرضا محبی عزیز شروع کردیم، از همینجا برای سلامتیش دعا میکنیم و موفقیتش، و حالا در خدمت آقای باقری بودیم. خیلی ممنونیم که شنیدین ما رو. مواظب خودتون و خوشگلیاتون باشین، کتاب بخونین و خدا نگهدار.
سلام منو برسون به کوچه های شمرون، سلام منو برسون به تجریش و صدا با آزادی برج میلاد، لاله رو بالا و پایین کردیم، منو تو توی ترافیک گیر کردیم، زیر بارونای بلوار گریه کردیم. ببین چه بارونی زده همه خود
تو تو ولی از کافه گردی کردین، پارک لاله رو بالا و پایین کردین، من و تو تو ترافیک گیر کردین، زیر بارونای بلوار من و تو تو ولی از کافه گردی کردین، پارک لاله رو بالا و پایین کردین، من و تو توی ترافیک گیر کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.